سلام بیننده های ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نگاهی به عنوان چند خبر و گزارشی برنامه. بیش از 200 هزار مبتلای بیماری دل در تاجیکستان، چرا محرک بدنی تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتیم در جوانان که سال پیش این چیز مشویده نشود.
بجای وزیران و رئیسان، اگر قدرت حل کردن مشکلات را در تاجیکستان می داشتید، اول کدام مسئله را حل می کردید؟
در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشید تایی که مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد بکار گرفت.
از دکان شاورماپزی تا کرسی دانشگاه، مهاجران آسیای مرکزی در روسیه در فکر تحصیل و کاری با آبرو شدند.
ما هولو به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم.
برغم درخواست تاجیکستان برای محاکمه عادلانه یک زن تاجیک، دادگاه روسیه سیارت دوسایوا را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که حکم مادر 36 ساله روزی 6 ایول صادر شد و دادگاه او را در کشتن همکار گرجیش گناهکار دانست. پرونده سیاره دوسایوا ماه ینوری امسال پر سر و صدا شد، زیرا همکارانش گفتند به سبب دسترازی مردی آشپز سیاره او را با ضرب کارد کشت. نظری وکیل مدافع سیاره دسترس نیست. در سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 ایول و رادیو آزادی گفتند که با وکیل مدافع سیاره دوسایوا برای بازبینی حکمش تلاش دارند. ویدیو جنگ و دعوا و کشمکش زنی تاجیک با مردی گرجی و کشته شدن دومی با ضرب کارد در شبکه اجتماعی وسیع پخش شد و بحثی زیادی را هم برانگیخت. بعد از این دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که پرونده را عادلانه بررسی کنند. در تاجیکستان میمانیم. در تاجیکستان از گرمی طاقت فرسا به احتمال خاک بارش زیاد هشدار داده و به خصوص از بیماران دل خواستند که خود را در این روزها احتیاط کنند. رسما تقریبا 220 هزار شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل و یا قلب هستند. معلوم نیست چه قدر دیگر به بیمارستان نرفتند و یا در خانه به خود درمانی مشغول هستند. سالهای اخیر مرگ از سکته قلبی هم افزوده است. چرا؟ دل تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است. برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می دهند.
اکبرشاه جوناکوف، ساکن 66 ساله شهر دوشنبه، 13 سال باز گرفتار بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل می افتد.
من نفسدم در خونه بیوش قلتیدم، اومدم من خیلی خطبابت نزد میکنم. ایسو نگاه نگاه میکنم، میسیز رو همه اختر دختر رو همه نگاه میکنم.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی که از 100 هزار ساکن تاجیکستان 389 نفرشون از بیماری های گوناگون دل و رگ ها میفوتیده اند، اون نمیگوید که این امور چگونه برآورد شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده‌بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سوم اند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند.
این حال در جمهوری تاجیکستان 219100 بیمار گرفتار بیماری دل باشد که از اینها 3910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده به قید گرفته شده است و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته که معالجه دیده و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتارشوی به بیماری های دل را تصدیق می کند و این سبب را در غذاهای تستایار، نوشابه های نیروافزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران های مگنیتی، استفاده بر زیاد تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوانشوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیر گرفتیم در جوانان که سال پیش این چیز مشویده نشده بود، بخیر گرفته نشده بود.
با مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه میکردند. بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل میشوند. در بیمارخانه های دولتی میگویند تبابت این بیماری برای پیرانسالان رایگان است. ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
مهاجران در روسیه که کاری سخت و وزنین بسیار میکنند سالهای اخیر هرچی بیشتر به گرفتنی معلومات عالی میل پیدا کردند. زادگان کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت جایهای کاری با نفوذ به دانشگاه داخل میشوند. خبرنگاران میکرند میدیا از یک مرکز تعلیمی دیدن کردند که در آن برای باسواد شدن مهاجران به آنها مدد میرسانند. شعلای گل خواجه در این باره گزارش میدهد.
به این مرکز تعلیمی مسکو مهاجران ازبکستانی میآیند که میخواهند به دانشگاه‌های روسیه داخل شوند. در بین آنها منصور 32 ساله نیز هست. او به مهاجرت زمانی آمد که همگی 17 سال داشت. از آن وقت تا امروز آرزوی گرفتن معلومات عالی را از دلش دور نکرده است.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. حالا که توانش را داریم تا سن 40-45 سالگی در ساختمان کار میکنیم. بعدا دشوار میشود. از این رو برای گرفتن دیپلم به مرکز تعلیمی آمدیم.
45 یاش گچه.
منصور سالهای زیاد چلونگر بوده است. حالا میخواهد ترسوزی خانه های خورد را آموزد. صاحب دیپلم شود و به وطن برگردد.
من 15 سال میشود در روسیه هستم. اول چلونگر و بعدا سان تکنیک بودم. من تجربه دارم. در لایحه کشی سرفه میروم. در بناهای خورد کار کردن را میدونم. اگر لازم شود در بناهای کلان کار کردن میتوانم. برای همین من میخواهم تحصیل کنم تا این سمت را بهتر آموزم.
دلشاده یکی از خطرکرده های این مرکزی آموزشی است. حالا او در دانشگاه گومانیتری روسیه تحصیل میکند.
در اول دشواری ها بودند. وقتی باری اول آمدم زبان رو تقریبا 10% می دانستم. این اولین مشکلی من بود. بعد مشکلی حجت ها و پس آن منزل زیست پیش آمد. با همکاران زبان یافتن، با مردم روس معاشرت کردن دشوار بود.
دلشاده میگوید بنابر جای داشتن ترس و اندیشه های شخص شده و یا استریوتیپ ها مهاجران مهنتی حتی جرأت نمی کنند که در دانشگاه های روسیه تحصیل نمایند. یک سال پیش او خودش هم باور نداشت که می تواند به دانشگاه داخل شود.
من باوری نداشتم که داخل می شوم چون که همه آدمان به روسیه پیش از همه برای دریافت کار می آیند و اصلا باور نداشتم که در اینجا تحصیل می کنم.
بودکیر پولودوف مؤسس مرکز تعلیمی میگوید چون این مرکزهای آموزشی که از جانب زادگان آسیای مرکزی افتتاح میشوند زیادند. به گفته او در 3 سال حدود 5000 مهاجر ازبک کورسای آموزشی او را ختم کردند.
این مهاجران در جایهای گوناگون ساختمان، تاکسی و چون کوریر کار میکنند. آنهایی هستند که تجارت خردی خود را دارند. ماموران طرفخانه های کلان سرتراشان نیز به نزد ما میآیند.
به قبل اودکیر تقریبا همه آنها برای داخل شدن به دانشگاه مبلغ پسندوز میکنند. طبق امور رسمی در مکاتب اولی روسیه بیش از 48,000 دانشجوی ازبکستانی تحصیل دارند.
شما بیننده ارجمند اگر قدرت می داشتید و یا از دستتان اجرای کاری مهمی یا حل مشکلی عظیمی می آمد کدام کار را پیشتر از همه حل می کردید؟ بیکاری را کم کردید یا جوانانی تاجیک را صاحب خانه می ساختید یا کاری دیگر؟ البته دو مشکلی که شکایت در تاجیکستان از آن بسیار زیاد است. با همین سوال همکاران ما در دوشنبه امیر ایسایف و اسکندر فیروز از رهگذران پرسیدند که اگر قدرت حل کردن مشکل را می داشتند اول کدام مشکل خود و یا تمام تاجیکستان را حل می کردند؟
قرآنوندشون قدر مدر مجاون میکردم.
اول میخوندم، معلومات عالی میگرفتم. هرچند هازی میخونم و مقصد بعدی از اویله جدا شدم، داخل شدم. حرکت میکردم که خونم، مقصد معلومات عالی کنم. بدل چه زندگی، مقصد پیش افتنش همش نغز میشه.
در زندگی میخوام که یک حرکت کردم که یک صاحبکاری موفق شوم و در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشایم تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گرفت تا اینکه آنها دیگر به هر دولت برای کار نروند، در وطن خودمان کار فعالیت نمایند.
من اگر امکانیت می داشتم اولین درجه مکتب های تاجیکستان را با تکنولوژی های با کامپیوتر های حاضر از آن و تکنولوژی های نو تامین می کردم که کودکان از سن خردسالی مقصد به کامپیوتر ها و تکنولوژی های نو ذوق پیدا کرده در آینده مقصد یک شخصانی مقصد موفق و علمدان باشند.
درخت بسیار می شنوندم اگر قدرت می داشتم، نیولوی زیاد می شنوندم، سویفتن می وفتن. اگر یک اونجا با ما زمین می دادن زردالو می شنوندم. زردالو هم ریشش، هم تنش، هم برگوش، همش درست. اگر من قدرت رو می داشتم در هر یک پنجه زمینی تاجیکستان زردالو می شنوندم.
رو میاریم به مسائل بین المللی. حمله روسیه به اوکراین نه تنها ساکنان این کشور بلکه شیر و پلنگ و خرس و جانوران را هم سرسان و پناهجو کرده است. جانورانی نادی را از باغ حیوانات اوکراین به لهستان یا پولشا بردند، ولی اینجا هم نمیمانند و به اروپای غربی و یا آمریکا میروند. زرنگیز نوشاه گزارش صدای آمریکا را که در این باره است تقدیم میکند.
اسیارو با سه شیر بچه‌اش دو هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. صحتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ میگویند این چهار جانور از لحاظ روحی هنوز پوره به خود نیامده‌اند.
همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می‌بینند. این همه تاثیر آسیب گرفته‌شان از موشک و حمله بسرنشینان است.
آسیارو در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دنیسک اوکراین پیدا کردند.
هنگام آزاد کردن ناحیه‌های غصب شده، ارتش ما بعضاً جانوران پرتافته شده را پیدا می‌کنند که در قفس بی آب و غذا ماندند.
پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا با نجات و رها کردن جانوران مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحب را می بینند باید به او زنگ زنند.
ماشینی ما با قفس و داروی مدهوش کننده مجهز و پورا آماده است. وقتی کسی به من زنگ می زند فوراً به راه می برایم.
جانوران را اول به کیف و مرکزی پوپوا می آورند. بعد یک مدت قرنطین آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان می برند. یک مدت در اینجا نگهداری می شوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یو از گرابچینسکا به ناتالیا پیشنهاد کمک کرد. آنها یکجا صدها جانور را از مرگ نجات دادند.
زیاده از 200 درنده های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع های دیگری پلنگ و گربه ها و درنده های خرد و مثل روباه نجات یافتند.
تا زمان پیدا شدن مکان دائمی بود و باش برای این جانوران، آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل دو خرس از اوکراین با سفری نوبتی آمادگی می گیرند.
ما آنها را به سفر نوبتی تیار می کنیم به رومینیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمی توانیم، زیرا اینجا جای برای خرس ها پر است. ما خودمان 5 خرس داریم.
سه پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان می فرستند. شیر آسیا و بچه هایش نیز علاقه جای خود را پیدا کردند.
ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یونگشیر باغ جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها آیلوی به این مکانی زیبا می روند.
انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. با ناتالیا پوپوا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک می کنند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش نو اعلام کرد که حجم قرض کشورهای جهان در سال 2022 به حد رکوردی 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتر گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان را تحت فشار قرار داد. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول و در آستانه نشستی وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. تاجیکستان هم با گروه کشورهای رو به رشد داخل می‌شود و سالانه از خارج میلیون‌ها دلار قرض می‌گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به بیشتر از 13.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارجی را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد و یک معین نگرانی سازمان های بین المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برگشت و هنگفتی کشور از چین. و اخبار آزادی اینجا به پایان می‌رسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر خبری دارید با ما بفرستید. خدا نگهدار.
Hi, Zeus. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری وحدت بزرگمهر یارف ادوکات زندانی را با جرم قلابه در حجم مخصوصاً کلان به 10 سال دیگری زندان محکوم کرده است. مرافع روز دهم ایال تحت ریاست دادرس دادگاه شهری وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. اما مقامات دادگاه شهری وحدت، جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت با رادیوی آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. جمشید یارف گفت:
دو سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. خودش 10 سال دو ماهش مانده بود. آنکه با 10 سال دیگر دادن دلوار کردن.
نزدیکان ادوکات زندانی میگن مرافع بدون حضور آنها گذشت. شرکت های مربوط به یفگنی پریگوژن بعد آشوب شرکت خصوصی نظامی وگنر دریافت شرطنامه های رسانیدن غذا به مکتب ها و بیمارخانه های روسیه را ادامه میدهند. در این باره رسانه ها با تکیه به شرطنامه های اطلاع میدهند که روز 24 ایان بسته شدند. تنها ریاست معارف میتیش ولایت مسکو با شرکت پروت فود سرویس مربوط به پریگوژن در حجم 705 میلیون روبل شرطنامه بسته است. در شرطنامه گفته شده است که شرکت در سالهای 2023-2025 مکتب‌های ولایتی مسکو را با غذا تأمین می‌کند. میان فرمایشگران شرکت‌های مربوط به پریگوژن، بیمارخانه‌های دیگری مسکو، استراحتگاه کودکان ارتک و دو بیمارخانه دیگر در ولایتی مسکو هستند. ابتدای ماه ایل برخی از رسانه‌ها نوشته بودند که تأمین غذای مکتب‌های ولایتی مسکو را که عادتاً شرکت‌های پریگوژن به دوش داشتند، به شرکت‌های دیگر دادند. یفگنی پریگوژن مؤسس شرکت خصوصی نظامی وگنر نیز هست. بعد از 24 فوریه سال 2022 وگنر در حمله مسلحانه روسیه به اوکراین اشتراک میکند. در ناحیه پغمان ولایت کابل با امر دادگاه طالبان 3 مرد و 1 زن را شلاق زدند و یا به اصطلاح دیگر قمچین کاری کردند. دادگاه عالی طالبان روز 12 ایال با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر 4 نفر با اتهام فساد دستگیر شدند، ولی معلوم نیست که چه کاری خطا و قانون شکنی کردند. با امر دادگاه 3 مرد و 1 زن همچنین برای 3 ماه در زندان میمانند. قمچین کاری در بین مردم که طالبان از آن زیاد استفاده میکنند پیوسته از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید میشود. آنها در دوره اول حکومت داریشان زنان را در بین مردم سنگسار هم می کردند. در تاجیکستان زیاده از 159 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را در آخر هفته گذشته و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلام کردند. 32 هزار معیوب کودکان هستند. نمایندگان حکومت پیوسته دلیل می آورند که معیوبان از نقلیات اجتماعی به پول استفاده می کنند و انداز یا مالیات زمین را نمی دهند. در گذشته بعضی از معیوبان شکایت داشتند که با شرایط و نفقه که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. امبودسمن تاجیکستان هم در گزارش در اول امسال گفته بود معیوبان با مانعه های زیاد روبرویند، از جمله در ساختمان های نفت چگونه برآمدن و فرآمد آنها را در نظر نمی گیرند. این دشواری به گفته امبودسمن نه تنها در دوشنبه بلکه در منطقه های دیگری کشور نیز جای دارد. مدیر خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا ماه گذشته در یک صحبت تلفنی درباره سرنوشت اوکراین صحبت کرده و گفتند با این کشور چیکار کنند. در این باره خبرگزاری دولتی تسی روسیه روز 12 ایل خبر داده است. رسانه های آمریکا روز 3 ایل و بعد از آشوب نافرجام یفگنی پریگوژن رهبر زرخریدان گروه وگنر در روسیه خبر دادند که ویلیام بورن سردار خدمات جاسوسی آمریکا با سرگئی ناریشکین مدیر خدمات جاسوسی روسیه زنگ زده و گفته است آمریکا هیچ نقشی در آشوب روز 24 ایان ندارد. ناریشکین تصدیق کرده است که ویلیام بورن حادثه های روز 24 ایان را در میان گذاشت که در آن روز زرخریدان وگنر شهری راستاوی ساحلی دان را اشغال کرده و به سمت مسکو رهسپار شدند، ولی یک بار از عزمشان برگشتند. سرگئی ناریشکین گفته است که صحبت تلفنی یک ساعت ادامه کرد و این مسئله را بررسی کردیم که با اوکراین چیکار کنیم. سرگئی ناریشکین گفته است ممکن است در یک وقت مذاکره درباره جنگ امکان پذیر شود. مسئولان آریان بانک، بانک نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، باری اول و پس از تقریبا 3 هفته درباره قضیه شهرت اسمت اللهیف اطلاع دادند. آنها در اعلامیه روز 10 ایول به شریکان و مشتریان خود گفتند معاون اول رئیس بانک از جانب گروه سازمان یافته جنایی ربوده شد. با به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت اسمت الله روز 23 ایون امسال ربوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد اسمت الله به دریا پرتافته شده است اما تا هنوز آن را نیافتند. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. رادیو آزادی درستی خبرها را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. شورای حقوق انسان سازمان ملل روز 12 ایون قطعنامه قبول کرد که در آن سوزاندن قرآن محکوم شده است. جلسه فوری شورا بعد سوزاندن قرآن در شوئیسیا با درخواست پاکستان برگزار شد. در این جلسه کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تیورک از مردمان دنیا دعوت کرد از اعمال خودداری کنند که باعث خشونت مذهبی میشوند. در قطعنامه آمده است که شورای حقوق انسان محکوم میکند و حالت اخیر تحقیر آشکاره قرآن را رد میکند و به جوابگیری کشیدن گناهکاران این حادثه را میخواهد. از قطعنامه 28 کشور جانبداری کرده و 12 کشور ضد آن رأی دادند. کشورهای ضد از جمله آمریکا و بریتانیا گفتند قطعنامه مذکور ضد اصول حقوق انسان و آزادی بیان است. روز 28 ایون زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند، سلوان مومیکا پناهنده 37 ساله عراقی یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در شهر استکهلم آتش زد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت بزرگ میر یورف ادوکات زندانی را با جرم قلابی در حجم مخصوصا کلان به 10 سال دیگر زندان محکوم کرده است. مرافع روز 10 ایول تحت ریاست دادرس دادگاه شهر وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان ادوکات زندانی میگویند مرافع بدون حضور آنها گذشت، اما مقامات دادگاه شهر وحدت به زنگ‌های ما و درخواست رد یا تصدیق این خبر پاسخ ندادند. جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت به رادیو آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. وی گفت مخفی برگزار کردن مرافع یک تهمت و با حضور تحمیل کردن جرمی است که بزرگمهر نکرده است. بزرگمهر ادوکات نداشت و از بس که مرافع پوشیده گذشت از جزئیات مرافع خبر نداریم. خبری که دسترس کردیم این است که از این 10 سال زندان 2 سالش را در بازداشتگاه پوشیده و 8 سال باقی مانده را در محبس یاوان ادا خواهد کرد. زود جمشید یاروف
2 سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. نه خودش 10 سال 2 ماهش مانده بود. آنکه با 10 سال دیگر دادن اضافه کردن.
نسبت بزرگمهر یاروف بر اساس شکایت حسن حسنوف یک زندانی محبس وحدت پرونده نو قلابی کشاده بودند. پرونده نو و یا پرونده چهارمی یاروف را با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخله تحقیق کرد. جمشید یاروف برادری ادوکات زندانی میگوید حسن حسنوف پای فشاری کرده است که بزرگمهر یاروف با وعده آزادی از محبس از او 42500 سومانی گرفته است. بزرگمهر یاروف چنین معامله با حسن حسنوف را رد کرده آن را تهمت نوبتی نامیده است. بزرگمهر یاروف را سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. جمشید یاروف میگوید بعد 8 سال در محبس بودند و تطبیق قانون عف از حکم بزرگمهر 10 سال 2 ماه مانده بود. با حکم نو مهلت جزای ادوکات به 20 سال و 2 ماه دیگر زیاد شد. حامیان حقوق یاروف را زندانی سیاسی می نامند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که آزاد شود، ولی مقامات بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. فریدم ناو سازمان حامی حقوق انسان قرارگاهش در واشنگتن از مقامات تاجیکستان خواسته است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس در کنگرس آمریکا هم این هفته از حکومت تاجیکستان خواست که بزرگمهر یاروف را فوراً و بی قید و شرط آزاد کند، اما تا هنوز مقامات تاجیکستان خاموش هستند.
تراست از بار گفتم که برامد من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است.
بخش و کرم مهر رو ماندم دست به بیگفتار نوشتم بخش و کرم مهر رو ماندم دست به بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای یک کلام یک سلامت همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
اکبرشاه جانکوف ساکنی 66 ساله شهر دوشنبه 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمان‌های فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می‌برد، بار دوم است که با شعبه نجات مرکزی جمهوریوی بیماری‌های دل می‌افتد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این مرد روز 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من نفخدم در خونه بیوش خلطیدن اومدم من خیره. خطابات نزد می‌کنند. ایسونی گناز می‌کنند. میسیز رو هم اختر دختر رو هم نگاه میکنن.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی از 100 هزار ساکنی تاجیکستان 389 نفرشان از بیماری های گوناگون دل میفوتند. این سازمان نمیگوید که این امور چگونه برآورده شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سیومند. اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان صحا این امور را قبول ندارند. بهادر زاکیروف مدیر شعبه دولتی نجات در مرکز جمهوریوی بیماری های دل میگوید عین حال در تاجیکستان 219100 گرفتاری بیماری دل به قید گرفته شده است.
از اینها 3910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده به قید گرفته شده و در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته که و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتار شوی به بیماری های دل را تصدیق می کند و سبب را در غذاهای تستایر، نوشابه های نیرو افزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران مگنیتی، استفاده برزیاد تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوان شوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیر گرفتیم در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود بخیر گرفتن نشده بود.
بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل می شوند. به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه می کنند. در این مرکز و دیگر بیمارخانه های دولتی می گویند تبابت بیماری قلب برای پیرانسالان رایگان است، ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
دادگاه شهری بیشکک سازش آشتیرامیانی ازتیک میدیا، بخش قرغیزی رادیوی آزادی و وزارت فرهنگ قرغیزستان قبول کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بر اساس قراری که روز 12 ایول اعلان شد، دعوای دادگاهی بس شده، سامانه های بخش قرغیزی رادیوی آزادی دوباره دسترس می‌گردند. بحث دو طرف به سر یک برنامه ویدیویی در رابطه با نزاع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بود. به باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسیاش ورمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان ماها باز از صحیفه برداشتن این ویدیو را طلب میکرد، ولی رهبریت رادیوی آزادی این طلب را نمیپذیرفت چون به معیارها پاسخگو میدانست. بنا به سازشی که حالا به دست آمده است، این ویدیو دیگر در سامانه های رادیوی آزادی دسترس نیست. وکیل بخش قرغیزی رادیوی آزادی تیمور سلطانوف میگوید به سبب تغییرات در سندهای عمومی مطالب در سامانه های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همیشگی نمیمانند. از این رو ویدیوی بحث برانگیز دیگر دسترس نیست. سالکین سرناپایوا سردار یک ریاست وزارت فرهنگ قرغیزستان گفته است سازش آشتی را امضا کردند، چون ویدیوی مورد نظر از همه پایگاه های بخش قرغیزی رادیوی آزادی پاک کرده شد. قرار دادگاهی هم برآمد. ما به وزارت رشد رقمی نامه میفرستیم تا قرار بستن سامانه بخش قرغیزی رادیوی آزادی را بیکار کند، افزود او. در همین حال پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفته است بخش قرغیزی منبر نیز به مخاطبانش معلومات درست خواهد رساند. رادیوی آزادی امسال 70 ساله شد. در این مدت ما رویدادهای قرغیزستان و جهان را سری وقف بی‌غرضانه بازتاب دادیم و به این کار خود ادامه خواهیم داد، افزود از ونیرا جمعتایوا مدیر بخش قرغیزی رادیوی آزادی. در یک سال اخیر وضع آزادی رسانه‌ها در قرغیزستان مشکل ارزیابی می‌شود. این کشور در گذشته و در مقایسه با دولت‌های دیگری آسیای مرکزی در مقام نسبتاً بهتری بود، ولی در شاخص امساله آزادی مطبوعات در قطار تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان جای گرفت. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارند و خبرنگاران برای گفتن سخن حق تعقیب و بازداشت و زندانی می‌شوند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود اعلان کرد که حجم قرض‌های کشورهای جهان در سال 2022 به رکورد 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتری گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد را تحت فشار قرار داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. در گزارش آمده است حجم قرض‌های داخلی و خارجی کشورهای جهان زیادتر از رشد اقتصادی است، در حالی که مجموع محصولات داخلی ملی همه کشورهای جهان در 2 دهه گذشته همگی 3 برابر زیاد شد، ولی قرضشون 5 برابر افزوده است. حدود 30% از قرض‌ها به کشورهای رو به رشد تعلق دارد. دارد و 70% از این رقم مربوط چین، برزیل و هند است. حجم قرض های 59 کشوری در حال رشد بالاتر از 60% تولید نو خالص ملی آنهاست و ضربه سنگین به اقتصاد این کشورها خوانده می شود. گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشین می کند که بنابر دسترسی محدود به منبع های مالی، به قربشوی پول ملی و رشد سست اقتصاد، حجم قرض های دولتی در کشورهای در حال رشد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، بنابر ساختار نظام مالی بین المللی، دسترسی این کشورها به منبع های مالی بسیار پرخرج گفته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه، مبلغی که بیش از 50 کشوری در حال رشد برای فایض قرض های خارجی می پردازند، بیش از 10% درآمد یا کل بودجه دولتی است. آمارهای این گزارش همچنین نشان می دهند که در اکثر کشورهای آفریقایی، مبلغی که برای فایده قرض های خارجی پرداخت می کنند، بیش از بودجه معارف و تندرستی است. در همین حال، حدود 3.3 میلیارد نفر از اهالی جهان در کشورهای زندگی می کنند که خراجات دولت برای پرداخت بهره قرض ها بیشتر از بودجه ساحه تندرستی و یا معارف است. به این خاطر، گزارشگران سازمان ملل گفتند این کشورها بین پیشنهاد خدمات عمومی و یا بازپرداخت قرض ها با چالش روبرو هستند. حدود 62% قرضهای خارجی کشورهایی در حال رشد متعلق به قرض دهندگان خصوصی مانند بانک های کلان بین المللی و یا صاحبان کاغذهای اوراق قرضی است. تاجیکستان هم به گروه کشورهای روبه رشد داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد از خارج بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارج را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی ها از پیامد آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد. یک مایه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برکش و هنگفت کشور از چین است. کارشناسان و سازمان‌ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیاندیشد و به دام قرض‌های چین نیفتد.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنی ها دارم به جا جویم نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. در دنی ها دارم به جا جویم نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا. رنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مت سوزی بگو مارا چرا اینقدر. رنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مت سوزی بگو مارا چرا. Yeah.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریبا 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. همکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از هزار سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابک عبداللویف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Самонидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری های تاریخی میگویند بعد به سر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغی به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی باری اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. همصحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیری کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده ایستاده است.
پچوه سالونه. و توت زیدلی ونتیلیاسو و سول уже автоматически упало.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ‌شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از هزار سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف تاریخ‌شناس تاجیک مقیم بخارا بر رادیو آزادی گفت در وقتی بازسازی باید با آلمان مشورت شود تا راه‌های به آیندگان چگونه نماد قدیمی‌اش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می‌شود. بعد صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پل ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخا از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا میگویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوقشناس معروف تاجیک آینهال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
Ойниҳол Бобоназарова соли 1948 дар ноҳияи Ёвон таваллуд шуда, соли 1971 риштаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. То соли 1976 дар аспирантураи Академияи илмҳо таҳсил карда, баъд дар риштаи ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон фаъолият ва то мақоми декани ин факулта расид. Соли 1990 дар пайи таъсиси ҳизби демократӣ Шодмон Юсуф ба ин ҳизб пайваст. Соли 1994 дар пайи ба қудрат расидани ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон тақрибан барои як моҳ боздошт шуд. از سال 1996 تا 2004 با صفت مشاوری نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید لوی بودوف از حقوقشناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیز حقوقشناسند. Ойниҳол Бобоназарова چهار نبره دارد.
با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوان تولد شدم، در یک اویله سر فرزند. پدرم هشروخچی جنگ بزرگی وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یکان وقت اردینای خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدن. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شر میدارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه دوشنبه برای خوندن اومدم به فکولتیت حقوق‌شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدلی تیلوک تیم من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چوا. وقتی که روی خط برا اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسان شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسان شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی. اقلا پنج دم ننوشته باشه، چهار دم می نویسید. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا. اومدیم دیدیم نیست در یگانجو. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم. از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم. بعد حیرون شدم، بعد گفتن که خودت جا یو، اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیرون شدم. بعد خستم، زیخ شدم، خستم، رفتم خونه. یک روز بود که نزدی خونم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. پدرم همه خیلی حیرون شد، گفت که چه خیلی همه که خوندی و خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایی و یک چیز هر سال چند کسا داخل میکند، تو جوی کور نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برای اومدم که یک ولگوها او وقت ولگوهای همین سیاهی و مومن نبود کم بود. بعد یک مردک برای اومد گفت که شما اوینی هول به نظر مفتن بله گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است وزیری پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گرامی بود با تهمت او رو در مسکو سود کردن حکم پران دادن او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی رو سفید کرد پر. بعد اومدم من اما خونه با پوبیل کرده استاده بودم همه گفت که تیز اومدن در کار همه یک پلاش پوشیدم بود دویده اومدم عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بولا پوش کشیدن در کار گفتم می بخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا هم وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد گفت فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما رو کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزورما ظریفه اون وقت جونشنی پرلمان بود
کتبی
تکه بود بفکرم وزرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزرم بعد کووید نمیمونن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا ما گفتم وای قبول نمی کند کدام است من جورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفت است که در اومدم گفتم که من فکلتیت خوشناسی را الان تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم من از جای کار نیست دیگر اومد دخترهای وزیر رو سه قطعی به زور میخوندن دختی همش صاحبی کار بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن رو برداشت فلوت بابا جان افته زنگ زد ریکتری دانشگاهی میلیده بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتیتی خوشناسی رو تمام کردن اون گفت که نقص بیادم نیست ممکن 80-90 کس گفت که چند نفری همین رو دیپلومی صرف خطی تمام کردن گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد دو سه دقیقه زنگ میزنم بعد وای چیز مونده بود بلنگویه که نیزورم سری پوه گفت که نینه زری پوه میگفت از وای کس نینه زری پوه گفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وی حالا تقسیمات کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است گفت که این چی بی عدالتی است این چی گفت پس یک دختر کوهستانی رو شما همی خیلی وی میکنیتون این گفت تیزه که این مسئله حل کنیتون تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید او مایلش نیه نظری پا میگفت وی کد بعد و آیا دیکان همون دیکانی فکلتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف دیکان فیرو کرد گفت چرا این کار با نگرفتید همین خیلی خیلی کرد گفت ما یک کس گرفتیم وای کس کی است گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس و گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار دا گرفتید کدر خدا مانا نمیگیری بعد یک ده روز او خانم روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردند. بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیدر قدیم گب میزند نه دکان نه یکون تاش همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکومین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بیلیتی همه همه ایروی ستول پیش سودینتا دا گریف پرتفتم دیکن
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت اگه پیش سخ گفت زدم همه پروفیسور دا که همین اکادیمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همه فکلتی درفتم خونه بعد سه چه روز بود که مدیری کپی درد داوی درفت التیموس و گف شده استود است و بیو اکتای گف بنامان یعنی که همه فکلتی خوشناسی دا بعد کار کردم فکلتی با وای بدم انتخابات شد پنج کس بودی بین پنج کس با من 70% اوزو رو گرفتم عجایب انتخاب بود بعد هم بسازی پگوی بیایم فکلتیت چپا کردین همه جای کندیانه وای کردین
در این فکلتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سالوش بیادم نیست 66 تا 70 ها دیکانی از سال 80 93 که بعدی که حبس کردن از امو فورتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن. عجایب که وقتی که اومدن تنگ قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بودیوی که بسیار وای بود سخت بود همه فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیشی من مثلا اخی یکون کوری کنترلی ننوشتی یکون چی ننوشتی این چی من تو بابا میمونم همین میپرانم گفته وای کد خیلی سودین تو همش بر اومدن و چی کردن. بعد تو سالی 93 قریب دو ماه در حبس بودم حبس در سیزو در بعد با 5 سالی دیگر حبس خانگی بودم. بعد در اون گاب زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خائن خطا کرده است و نوای کرده است. همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدم دومود بریژنی و پریمیه حالی دومود نبود پریمیه دولتی رو گرفته بود و در همون نیجنی تگیل او هم حبس شده بود بیرور میروفت من رفتم اونو مرا زنی دکاوریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شاورم شاورم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین یک بود که گیر به خونه را سالده تو انا ما تاتسیکلوی وای او اومدن اس کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 استولک داشتم وای 19 کس جوی ششتم نبود. بعد همین خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیست یک جوی شدید. من گفتم من چه گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که 1 ساعت بعد میریم با رحمانو صحبت میکنیم اویدی شما. بعد من گفتم که بیایید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اوست میرنو فاسکو اووردم ششتا چی داشتم پیالوهای اووردم همه شی رختم ساعت 9 هست گفتم بیایید برای دموکراتیا می نوشید 9 سحر گفتم که بیایید برای وای می نوشیم برای دموکراتیا برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شاورا. رفتم نزد اداره کگب بشتم بعد پید که زنگ زده است توهیر رحمتی وی بودن ریکتر بودن گفتن بیو این چیکار کرده است دست وی گفت است که وی گپی موی نمیگیرد این تو چه ریکتری گفته وی کرده است. بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم. من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکون وقت کسلی روحی نشدگیم گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همه خیلی پرلمان آمدن یعنی که یک حیات بود که همون وقت که همون که سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم. تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نیزارا مزاریپ و سلطان رجب همه قبول میکنن حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و آرزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.